بابت مطالب خیلی عالی و شیواش. یه خلاصه من صحبت میکنم در مورد روش های که الان برای زایمان بی‌درد استفاده میشه و جز روش های کاربردی هستش. اصلا چیزی که حالا شاید کلمه زایمان بی‌درد بخوایم در موردش صحبت بکنیم، اصلا منظور زایمان بی‌درد چیه؟ هر پروسیجری که متخصص بیهوشی ازش استفاده بکنه، اهم از روش های استنشاقی، روش های رژیونال، روش های آی وی، که بتونه حین پروسه فعال زایمان درد مادر باردار رو کم بکنه، یعنی لازم نیست مادر کاملا بی درد بشه، درد مادر کم بشه، این جزء پروسه زایمان بی درد قرار میگیره. یعنی همون ابتدا به ساکن که میخوایم به مادر آگاهی بدیم، اگر این توجیه رو به مادر بکنیم که ما حداقل اینه که دردت رو کم میکنیم، شاید پذیرشش برای مادر بهتر بشه. چون اگر واجه زایمان بی درد رو کامل برای مادر توضیح بدیم، اگه 50% دردش کم بشه، شاید راضی نباشه، بگه نه من هنوز درد دارم، هی نیاز به داروی بیشتر داشته باشه. این توی اون توضیح اولیه برای موقعی که داریم برای مادر توی اون ویزیت اولیه برای مادر توضیح میدیم، این کم کردن درد رو اگر براش توضیح بدیم، که در کنار این کم کردن درد باید به صورتی باشه این پروسیجرهای ما که هم روی انقباضات رحم تاثیر نداشته باشه، هوشیاری مادر تحت تاثیر قرار نگیره و ارتباط کلامی مادر هم حفظ بشه. یه سری شرایطی داره، باید مادر امکان زایمان طبیعی درش وجود داشته باشه، رضایت مادر وجود داشته باشه برای انجام این کار و کنتراندیکاسیون هایی که آقای دکتر فرمودن وجود نداشته باشه. بر طبق آخرین گایدلاینی که اومده، رضایت شوهر بیمار اصلا لازم نیست، فقط رضایت خود مادر برای انجام زایمان بی درد کافیه. روش‌های زیادی استفاده شده برای انجام زایمان بی درد، روش‌های غیر دارویی آقای دکتر فرمودن تالا استفاده شده. توی طب غربی تا اواسط دهه 19 اصلا از روش‌های بی دردی خیلی استفاده نمی‌کردن. روش‌های دارویی اولین کسی که به صورت داکیومنت استفاده کرد برای تولد فرزندش به صورت برای زایمان بی‌درد، صحبتش شد که از کلروفرم به صورت استنشاقی استفاده کرده، ملکه ویکتوریا بوده. روش های دیگه آکوپانکچر، ماساژ، هیپنوز همه استفاده شده. آکوپانکچر بیشتر صحبت شده، گفته بیشتر مؤثر بوده برای دردهای بعد از سزارین. ماساژ مؤثر بوده، هم استراب رو کاهش داده، هم برای زایمان بی درد مؤثر بوده. هیپنوز باز برای هر دو مؤثر بوده، درد رو کاهش داده. از درمان‌های سیستمیک، داروهای سیستمیکی که استفاده شده برای زایمان بی درد، مؤثرترین و بیشترینی که استفاده کردن اوپیوئیدها بوده که هم خیلی در دسترس، خیلی ارزان قیمته، خیلی راحت میشه ازش استفاده کرد. خیلی از اینا رو میشه بدون اینکه نیاز به اکسس وریدی باشه ازش استفاده کرد. شایع‌ترینش که الان به صورت روتین داره استفاده میشه، خیلی وقتا حتی متخصص بیهوشی استفاده نمیکنه، متخصص زنان ازش استفاده میکنه، پتدین هست که هم میتونن به صورت وریدی هم از عزولانی 25 تا 50 میلی گرم میتونن ازش استفاده بکنن. یه هاف لایف مادری تقریبا 2 تا 3 ساعته و یک هاف لایف جنینی 13 تا 24 ساعته داره. اگر این به صورت زمانهای نزدیک زایمانش، زمانهای تجویزش اگر زیاد بشه و به صورت مکرر تجویز بشه، میتونه اثر روی تنفس نوزاد و کاهش آبگار نوزاد هم داشته باشه. باید به این توجه داشته باشیم برای تجویز پتدین. به خاطر همین متابولیتی هم که داره، یه خورده الان روش به عنوان فرست چویس روش علامت سوال هست و خیلی ازش استفاده نمیشه، مگه اینکه جایی باشه که روش‌های دیگه مد نظر اون قرار نگیره. مورفین به خاطر عوارضی که داره، به خاطر اون متابولیت‌های سمی که داره، خیلی مورد نظر نیست، ازش استفاده نمیشه. فنتانیل به خاطر اینکه متابولیت فعالی نداره، الان خیلی مورد محبوبیت واقع شده و با دوزای هر ساعت تقریبا 50 تا 100 مایکرو میتونه ازش استفاده بکنیم. تو مطالعاتی که انجام شده مشاهده شده که آبکار و تنفس نوزاد موقع تولد در نوزادی که از فنتانیل براش استفاده شده، تفاوتی با نوزادی که فنتانیل استفاده نشده نداشته و از لحاظ بی‌دردی هم مادر رضایت داشته. رمی فنتانیل با توجه به طول اثر کوتاهی که داره و با توجه به اینکه توسط استراسان متابولیزه میشه، به اون واحد جنینی جفتی بعد از تجدید مادر خیلی کم وارد گردشمون جنین میشه و متابولیزه شدنش هیچ ارتباطی به بلوغ ارگان‌های جنینی نداره. به خاطر همین خیلی راحت میتونیم ازش استفاده بکنیم و مسئله‌ای که فقط در مورد رمیفنتانیل داره، اگر مورد استفاده رمیفنتانیل ما نزدیک زمان تولد نوزاد بود باید و تعداد دفعات استفاده ما زیاد بود، خطر این رو داره که مادر رو دچار کاهش سچوریشن بکنه. حتما باید موقع استفادهش در دوزهای بالا، مخصوصا در فاز اکتیف که داریم استفاده کنیم نزدیک زمان زایمان، مادر رو با اکسیژن 100% اکسیژنیت بکنیم. این هلد آنالجزیا که صحبتش شده، بیشترین چیزی که الان استفاده میشه و به صورت تیپیک تو کشور ما هم روتین داره استفاده میشه انتونوکس هست. انتونوکسی که استفاده میشه به صورت 50-50 داره به صورت روتین استفاده میشه، اثر خاصی روی نه برای دپرشن نوزاد ایجاد کرده موقع تولد، نه روی عضلات تون عضلات رحمی و زمان تولد رو روش تأثیری نداشته. برای مصرفش یه دستگاه یه ولو مخصوصی داره که موقعی که انقباضات منظم مادر شروع میشه باید این آموزش رو قبلش به مادر بدیم. موقعی که انقباضات شروع میشه مادر داخل اون ولو تنفس بکنه، هم دمش هم بازدمش رو داخل اون ولو انجام بده و موقعی که انقباضاتش برطرف شد داخل فضای اتاق نفس بکشه. اگر عوارض استفاده از اندو برای مریض ایجاد شد، یعنی اگر مادر آنکانشس شد، دچار افت سچوریشن شد، باید اون وسیله رو بذاره کنار و تو هوای اتاق یا اکسیژن 100% نفس بکشه. قبلش همه این عوارض و این مسائل رو باید برای مادر توضیح بدیم که دچار عوارضش نشه. مسئله مهمی که استفاده از انتونوکس برای مریض داره اینه که افیکیسی استفاده از انتونوکس خیلی زیاد نیست، یعنی این درد مریض رو ممکنه در حد 50-60% بیشتر نتونه کنترل بکنه. قبلش باید حتما به مادر این توضیح رو بدیم که ما درد تو رو کاهش میدیم، کاملا تو رو نمیتونیم بی درد بکنیم. از دسفلوران، ایزوفلوران نام استفاده شده. الان وسایلش در حال حاضر چیزی که هست پیشنت کنترل سوو هست که استفاده میشه. داخل ایران من چیزی صحبتش ندیدم داخل ایران باشه که استفاده بشه، ولی چیزی که الان استفاده میشه پیشنت کنترل سوو هست که مادر میتونه اون رو در مواقعی که درد داره به صورت پیشنت کنترل، باز اونم یه ولو داره، میتونه ازش استفاده بکنه. مزیتی که داره این پیشنت کنترل سوو به این صورته که هم آلودگی محیط ایجاد نمیکنه از دوزهای بالا، از که تو اون موارد قدیمیش که بودش که ممکن بود مریض دچار اوبردوز بشه و دچار کاهش سطح هوشیاری بشه و آلودگی محیط ایجاد بشه، این موارد تو این سیستم های پیشنت کنترل دیگه وجود نداره و این عوارض برای مریض ایجاد نمیشه. در مورد نورایزیال آنالجزی برای بیدردی زایمان طبیعی، چویس تقریبا چویسه و ریلایبل ترین روشی که میتونیم استفاده بکنیم روش های نورایزیالمون هست. چه روش‌هایی رو استفاده کرده؟ این پروتکل زایمان بی دردیه که وزارتخونه کلن تایید کرده و در حال استفاده است در تمام مراحل زایمان طبیعی. یعنی از شما زایمان بی درد میتونید با دارو، بدون دارو، رژیونال، غیر رژیونال، همه رو تعیین کرده، اسپاینال، کامبایند اسپاینال، اپیدورال. یعنی این چیزی است که به صورت پروتکل تو همه مراکزتون میتونید این رو روش استناد بکنید. در مورد روش‌های رژیونال قبلا صحبتش بود که اگر بخواید از روش‌های اپیدورال استفاده بکنید یا اسپاینال به صورت رژیونال استفاده بکنید، بهتره شروع فاز فعال باشه تو 3-4 سانتی. این دیگه الان اصلا صحبتش نیست. گایدلاین‌های جدید میگن که هر زمان که مادر درخواست بیدردی زایمان داشت، شما میتونید برای مریض پروسه انجام اپیدورال یا اسپاینال رو انجام بدید و براش کاتتر رو تعبیه بکنید. اپیدورال به صورت شایع برای مادرها انجام میشه. کاتتر رو میتونید تو فاز L2-L3 یا L4-L5 انجام بدید. تستوز رو میتونید حالا به صورت معمول که همه روزه دارید اپیدورال رو انجام میدید تو این بیماران هم براشون انجام بدید، حالا برای اینکه ببینید جای کاتتر به صورت صحیح قرار گرفته یا نه. از روش اینتراتکال یا کامبایند اسپاینال اپیدورال هم استفاده میشه. اگر بخواید روش های اینتراتکال استفاده کنید، اینتراتکال فقط تو مواردی بهتر استفاده بشه که میتونید یه استیمیت نسبتاً دقیقی از زمان زایمان داشته باشید، چون روش های اینتراتکال شما رو یه خورده محدود میکنه تو تجویز دارو. شما اگر که تو روش های اینتراتکال به طور معمول از یک دوز پایین مخدر به اضافه یک دوز پایین لوکال آنستتیک استفاده میکنید که بلوک موتور برای مریض ایجاد، برای مادر ایجاد نکنه و مادر بتونه حرکت داشته باشه، تو این روش ها معمولا یک تایم هول و هوش 2 تا 4 ساعته بیدردی برای مادر شما ایجاد خواهید کرد. اگر تایمتون از این بیشتر بشه مجبورید از روش های جانبی و روش های کمکی دیگه استفاده بکنید. به خاطر همین اگر استیمیتی از زمان زایمان مادر دارید میتونید از روش های اینتراتکال استفاده بکنید. اگر استیمیت ندارید بهترین روش و چویسی که میشه ازش استفاده کرد روش های کامباین اسپاینال اپیدورال. مریض رو میشه اسپاینال کرد با یک مخدر خیلی لو دوز 5 مایکرو سوفنتا یا 50 مایکرو فنتانیل میشه مریض اسپاینال بشه، بعد همزمان بعد از اون کاتتر اپیدورال برای مریض تعبیه بشه. مزیت این روش اینه که شما نیاز به تجویز اون لودینگ دوز اولیه اپیدورال رو دیگه ندارید، میتونید اون دوز مینتیننس اپیدورال رو برای مریض تجویز بکنید بذارید، اون زمانی که طول میکشه اون دوز مینتیننسی که برای مریض تجویز میکنید به اون حد لازم برای بلوک تا اون سطح T10 یا T8 که لازم دارید برسه، اون تایم رو مریض با اون دوز اولیه اون مخدر بیدردی رو داره و خطر توکسیسیتی، خطر بالا رفتن سطح بلوک و خطر بلوک موتور به حداقل میرسه و این بیمارا تو این زمان میتونن به راحتی حرکت بکنن و هیچ مشکل خاصی نخواهند داشت. بیشترین دارویی که استفادهش میشه تو این زمینه مارکاین هست، روپیواکاین، که درصد بلوک موتورشون نسبت به لیدوکاین و کلورپروکاین خیلی کمتر هستش، به خاطر همین خیلی بیشتر استفاده میشن. سالیان سال بلوکای اپیدورال الان به صورت ارجح داره استفاده میشه و در تمام کشور غربی الان بلوک کامباین اپیدورال اسپاینال توی کشورهای آمریکای شمالی به صورت روتین برای انجام زایمان‌های طبیعی داره انجام میشه. غلظت‌های پایین لوکال آنستتیکا رو اگر بخوایم ایجاد کنیم میتونیم در همراهی با مخدرها خیلی راحت بهشون دست پیدا بکنیم. غلظتی که برای مارکاین و روپیواکاین صحبت شده، مارکاین رو از 0.625 تا 0.625 برای اینکه حداقل بلوک موتور رو داشته باشیم میتونیم ازش استفاده بکنیم در همراهی با یک مخدر که اون مخدر هم بیدردی ما رو تشدید میکنه و بلوک حسی ما رو تنس دنسر میکنه و خطر بلوک حرکتی ما رو به حداقل میبره. تمام لوکال آنستتیکا موقع استفاده به صورت وابسته به دوز میتونن درجاتی از بلوک سمپاتیک برای ما ایجاد کنن که اگر در دوزهای بالاتر استفاده بشن یا به صورت وابسته به دوز به صورت تجمعی اگر ازشون در بدن مریض جمع بشن میتونن که خطر هایپوتنشن برای مادر داشته باشن و به صورت وابسته به اون و به دنبال اون دچار مریض نوزاد رو دچار آسفیکسی و برادیکاردی و دچار برادیکاردی آسفیکسی و عرصه قلبی بکنن. به خاطر همین ما از دوزهای خیلی پایین مارکاین 0.125 تا 0.625 یه صفرش اونجا جا افتاده یا از روپیواکاین از دوزهای 0.625 تا 0.2% به صورت روتین میتونیم ازش استفاده کنیم. حداقل بلوک موتور رو داره، بلوک حسی بسیار خوبی ایجاد میکنه و مادر میتونه در کنار این بلوک حسی که داره حرکتش رو حفظ بکنه و انقباضات رحمیش رو کاملا داشته باشه. روپیواکاین و لواپروپیواکاین از لحاظ کاردیوتوکسیسیتی نسبت به مارکاین خیلی کاردیوتوکسیشون کمتره تو مواردی که به صورت اتفاقی داخل عروقی تزریق بشن خطر کاردیوتوکسیسیتی کمتری خواهند داشت. در کنار اینها میتونیم از فنتانیل و سوفنتانیل برای دنس کردن بلوکمون با دوز 1 تا 3 مایکرو در هر سی سی از فنتانیل یا 0.1 تا 0.5 مایکروگرم در هر سی سی از سوفنتانیل استفاده بکنیم برای اینکه هم بلوک حسیمون رو دنس‌تر بکنیم، همین که از بلوک حرکتیمون کمتر بکنیم، بتونیم دوز دارومون رو به حداقل برسونیم، هم لوکال آنستتیک توکسیسیتیمون کم میشه، همین که بلوک حرکتیمون کمتر میشه و احساس رضایتی که مادر داره از بی دردیش بیشتر میشه. بیشترین آرزه‌ای که توی استفاده از مخدرها داریم خارشیه که برای مادر ایجاد میکنه، که اون خارشی که ایجاد شده در همراهی با تجویز آنتی هیستامین ها میتونیم ازش اون رو از بین ببریم. توی کاتتر اپیدورالی که برای مریض تجویز میشه، تعبیه میشه، اگر از روش های پیشن کنترل دارو رو برای مریض تجویز بکنیم، یعنی مریض تو فواصلی که احساس میکنه نیاز به تجویز دارو داره خودش با اون سیستمی که تنظیم کرده برای خودش دارو رو تجویز بکنه، هم نیاز به دارو رو کمتر میکنه، هم لوکال آنستتیک توکسیسیتی رو درصدش رو کم میکنه و هم اون رضایتی که برای مریض ایجاد میکنه رو بیشتر میکنه. داروهای دیگه‌ای که در این مورد استفاده میشه اپینفرین هستش. اپینفرین رو صحبت کرده، گفته که در همراهی داروهایی که برای اپیدورال استفاده میکنیم صحبتشو کرده، گفته اپینفرین دو تا اثر داره. یکی اثر انقباض عروقی که داره باعث میشه اون جذب لوکال آنستتیکمون رو کمتر کنه، خطر توکسیسیتیش رو کمتر میکنه، و یکی اون اثر ادیشنال بیدردیش هستش که به خاطر اون تحریک رسپتورهای آلفا 2 که داره یه بیدردی مضاعفی رو میتونه برای مادر ایجاد بکنه. اون دوزی که از اپیدورال که برای دوزی از اپینفرین که برای اپیدورال استفاده میکنیم از 1/400,000 تا 1/800,000 استفاده میکنیم. دلیل اینم این هستش که از دوزهای خیلی پایین استفاده میکنیم که خطر در دوزهای بالا ممکنه خطر وازی کانستریکشن شریان رحمی ایجاد بکنه و برای مادر خطرناک باشه. به خاطر همین از دوزهای خیلی پایین و به صورت خیلی رقیق ازش استفاده میکنیم. داروهای دیگه‌ای که صحبت کرده در کنارش میتونیم ازش استفاده بکنیم، نئوستیگمین رو صحبت کرده، گفته اینتراتکال نئوستیگمین عوارضی که داره تهوع خیلی شدید میتونه ایجاد بکنه، تهوع استفرار خیلی شدید میتونه استفاده کنه، بهتره که استفاده نشه. و به صورت اپیدورالش هم نئوستیگمین رو گفته خیلی ادوانتیجای خاصی نداشته، خیلی توصیه نکرده. کلونیدین رو گفته که به صورت ادیتیو اگر استفاده بکنید بیدردیش خوبه، مؤثر هستش، ولی به خاطر عوارضی که کلونیدین داره، هم کلونیدین هم دکس، به خاطر اون خطر برادیکاردی و هایپوتنشنی که ممکنه برای مریض ایجاد بکنه، الان کلونیدین و دکس FDA اپروف برای استفاده در به صورت اپیدورال و اسپاینال برای مامایی نیست. یعنی کلونیدین رو که به صورت مشخصا گفته چه در به صورت برای بیدردی بعد از سزارین، چه بیدردی زایمان طبیعی، در هیچ کدومش گفته به هیچ صورتی استفاده نکنید به خاطر خطراتی که ممکنه افت فشار و برادیکاردی که ایجاد بکنه قابل قبول نیست. دکس هم به صورت مشخص FDA اپروف برای استفاده در اپیدورال و اسپاینال رو فعلا نداره متاسفانه. بلوک های دیگه‌ای که صحبتشو کرده به صورت رژیونال بلاک ازش استفاده میشه که اکثرا ممکنه توسط متخصص های محترم زنان استفاده بشه. پاراسرویکال بلاک هست که محل انجامش در سرویکس، نای لاترال سرویکسش، تو ساعت 4 و 10 دو تا تزریق انجام میشه. گفته که این برای کم کردن دردهایی که برای دایلیشن سرویکس ایجاد موقع دایلیشن سرویکس ایجاد میشه موثره، ولی برای دردهای ناشی از انقباضات رحم خیلی موثر نبوده. سه تا مطالعه رو ذکر کرده، گفته که اومدن در همراهی با تزریق داخل عضلانی پتدین، تزریق پلاسبو مقایسش کردن، دیدن موثرتر بوده، ولی با تزریق آیوی فنتانیل موثرتر نبوده. مریضی که به صورت پیشن کنترل آیوی فنتانیل استفاده کرده از با بلوک پاراسرویکال مقایسش کردن، خیلی با هم دیگه علاوه دردشون متفاوت نبودن. یه سری عوارض داره، ممکنه حین تزریق لوکال آنستتیک به سر جنین تزریق بشه، ممکنه که لوکال آنستتیک توکسیسیتی برای خود مادر ایجاد بشه، به خاطر همین خیلی افکتیو نیست و به صورت تنها ازش توصیه به استفادهش نمیشه. برای کاهش عوارضش گفته به صورت سطحی تر با دوزهای رقیق تر اگه ازش استفاده بشه موثرتره. یه بلوک دیگه ای که باز همونم متخصصای زنان بیشتر ازش استفاده میکنن بلوک پودندال، اونم باز به صورت تنها ازش استفاده نمیشه، بیشتر با همراهی با بلوک های دیگه ازش استفاده میشه، که این رو هم گفته بیشتر برای کاهش دردهای حین اپیزیوتومی ازش استفاده بشه و برای دردهای ناشی از کنتراکشن های رحم خیلی مؤثر نیست. یه چند تا روش دیگه هم هست که توی پروتکل‌های وزارتخونه صحبتش کرده. گفته هر کدوم، مثلا یه مریضی هست که مشکل قلبی داره، شما هیچ کدوم از این روش‌ها رو نمی‌تونید ازش استفاده بکنید، یا مریضی رو حین انجام اپیدورال اومدید براش اپیدورال انجام بدید پانکچر شده، کاتترتون رو مریض کامباین خواستید کامباین اسپاینال اپیدورالش کنید، مریضتون پانکچر دورا شده، کاتترتون رو وارد فضای اسپاینال می‌کنید، مریضتون وقتی کاتتر رو وارد فضای اسپاینال کردید، چه تو مریضی که مشکل قلبی داره از هیچ روش دیگه نمیتونید استفاده کنید به خاطر همون مسائل SDR و افت فشاری که ممکنه براش به وجود بیاد، یا مریضی که پانکچر شده. اینها رو وقتی که کاتتر رو وارد فضای اسپاینال کردید و مریض رو کانتینیوس اسپاینالش کردید، فقط از روش‌های مخدری میتونید برشون استفاده کنید. حالا این روش مخدری رو میتونید برای این مریض از فنتانیل یا سوفنتانیل به صورت مداوم استفاده کنید، دردشون رو کنترل میکنه، عوارضش همون عرض کردم خدمتتون، فقط عوارضی که برای مریض میتونه داشته باشه همون خارش و احتباس ادرار ممکنه برای مریض ایجاد بکنه، و علاوه دپرشن تنفسی و تهوع استفراغ باید مریض رو کنترل بکنید. این روش ها فقط برای مریض های استفاده میشه که روش های دیگه رو نتونید براشون استفاده بکنید. روش های دیگه مثل تجویز کتامین به صورت IV به صورت 10 میلی گرم پیجی به صورت تیتره خیلی توصیه نمیشه، به صورت استپ های آخر هستش میتونید ازش استفاده بکنید. یکی از عوارضش باز اون هم هالوسینیشنی هست که برای مادر میتونه ایجاد بکنه. کتامین تو دوزهای بالا خودش میتونه تون عضله رحم رو بالا ببره، به خاطر همین به عنوان چویس های آخر هست که ازش استفاده بکنید، فقط برای اینکه اون روشتون رو بتونید در مرحله آخر انجامش بدید و قطع نشه. بعد در مورد دوز مارکاین به صورت ساعتی هم و دوز اولیه‌ای که میتونید ازش استفاده بکنید برای مریضی که اپیدورالش کردید بخوایم در موردش صحبت بکنیم، مریضی که اپیدورال میشه یه حجم اولیه‌ای از مارکاین شما بعد برش، حالا مارکاین یا روپیواکاین که چویس توصیه کرده ازش برد استفاده بکنید، یه حجم اولیه باید برای مریض تجویز بشه و یه حجم ساعتی که به صورت مینتیننس براشون تجویز بشه. اون حجم اولیه 10 تا 15 سی سی که باید برای بلوک شدن تا سطح تی دهی که برای بیدردی مریض لازمه، شما میتونید به صورت حالا بسته به جسه مریض از 10 تا 15 سی سی از مارکاینه، اون مارکاینی که برای سری اول تجویز میکنید غلظتتون یه مقداری بالاتره، 25 صدم تا 125 هزارم از مارکاین 10 تا 15 سی سی میتونید استفاده بکنید، از بعد از دوزهای مینتیننس بعدیتون غلظتتون میاد پایین، از مارکاین 125 هزارم تا 625 هزارم حجمتون میشه 10 تا 15 سی سی. 10 تا 15 سی سی به صورت ساعتی میتونید برای مریض به صورت اینفیوژن بذارید با غلظت کمتر که بلوک موتور حداقل داشته باشه و مریض بتونه اگر بخواد راه بره بتونه قشنگ راه بره و مشکلی نداشته باشه. روپیواکاین اگه خواستید استفاده بکنید اون هم باز به همین صورت، دوز اولیه حجمتون بالاتره برای اینکه بلوکتون کاملا دنس بشه مریض بی‌درد بشه، 10 تا 15 سی سی میتونید از 0.1 تا 0.2% از روپیواکاین استفاده بکنید، در دوزهای بعدی 8 تا 15 سی سی باز بسته به جسه مریضتون هم هست که این رو میتونید خودتون تنظیم بکنید، از روپیواکاین 0.1 تا 0.2% میتونید استفاده بکنید برای اینکه بی‌دردی مناسب رو برای مریضتون ایجاد بکنید. سوالی هست من در خدمتتون هستم. میتونید استفاده بکنید، نگفته استفاده نکنید. تستوز رو فقط بحث تستوز اینه که شما کاتترتون رو بدونید داخل عروق هست یا داخل فضای اسپایناله، چیزی نیست که است. اپینفرین رو میتونید 1/400,000 تا 800,000 سیف استفاده کنید، هیچ مشکلی نداره. نه دوزش رو اینجا مشخص کرده دیگه، غلظتی که استفاده میکنی به صورت 1/400,000 تا 800,000 به خاطر اینکه اون خطر اسپاسمی که ایجاد اون وازو کانستریکشنی که برای شریان رحمی ایجاد نکنه، به خاطر همین مشخص دوزی براش مشخص نکرده، میلی گرمی مشخص نکرده، دایلوشنش در همین حد مشخص کرده، هیچ دوزی مشخص نکرده. به خدمت شما که عرض بکنم که این رو هم فقط چیزی که این جمله تکست که نوشته شده، نوشته فقط در حجم‌های کم استفاده بشه، برای اینکه خطر خطر اسپاسم شریان رو نداشته باشه. لیدوکائین هم میتونید استفاده بکنید. اگر لیدوکائین به عنوان تستوس خواستید استفاده بکنید، میتونید 3 سیسی لیدوکائین همراه مارفین استفاده بکنید. اگر خواستید استفاده کنید. اگر داخل فضای اگر خواستید به عنوان لیدوکائین 5% اگه داشتید. اگر که لیدوکائین 5% نداشتید، از همین مارفینی که دارید میتونید به عنوان تستوس استفاده بکنید. چون اصلا لیدوکائین خانم دکتر به عنوان استفاده به عنوان داروی زایمان بی درد نیست. مطرح نیست. اصلا برای زایمان بی درد شما داروی مورد استفادهتون لیدوکائین نیست، یا مارکائین هست، حالا یا اگر داروهای جدیدتر روپیواکائین، یا اگر خواستید استفاده کنید توی موارد اسپاینال و بعد از مخدرها استفاده کنید. به خاطر همین تستوزتون هم از همون مارکائینی که دارید رقیق کردید، از همون اون به همراه اپینفرین استفاده میکنید. این هم همین دقیقاً آقای دکتر این جمله همینو گفته، گفته تستوز بسته به مهارت خودتون میتونید انجامش بدید میتونید نه، یعنی اصلا چیزی نیست که بخواید چیز دقیقاً همینو گفته، گفته اصلا تستوز رو شما میتونید انجام بدید میتونید انجام ندید، بسته به اون خواست خودتون و اون چیزی که خودتون احساس میکنید، اصلا انجامش قطعی نیست که حتما باید تستوز رو انجام بدید. آنتی‌هیستامین یه چیزی که داره ممکنه یه ذره خوابالوده بکنه، بهتره از آنتی‌هیستامین های استفاده بکنید که خوابالودگیش هم شما اوندانسترون هم جزء درمانهاش هست میتونید استفاده کنید، اونها هم به نوعی جزء آنتی‌هیستامین ها قرار میگیرن. نالوکسان رو اگر استفاده بکنید، چون اثر بیدردی خود بلوکتون رو ممکنه تحت تأثیر بذاره، خیلی چیز نکرده، خیلی تأثیر داره. بله. الان چیزی که توی جزء عوارضش نوشته که چیزی که خیلی اذیتمون میکنه خارشش هست، که برای رفع خارشش از آنتی هیستامین های استفاده بکنید که کمترین اثر خواب آوری برای مادر ایجاد بکنه. بله من الان اصلا توی نخوندم استفاده کنم برای خارش مخدر نوراکسیا. یکی از آنتی هیستامینه که داخل پرانتز اونم مطرح کرده طبق فرمایش شما، نالوکسان اینا رو اصلا مطرح نکرده، به خاطر اینکه میتونه مریض رو تاکیکارد بکنه، میتونه تهوع استفراغ برای مادر ایجاد بکنه، و به خاطر اینکه وضعیت همودینامیک مریض رو ممکنه یه ذره مختل بکنه، نالوکسان رو تو مادر یه ذره کمرنگش کرده، ولی در مورد آنتی هیستامین هایی که صحبت کرده برای خارش مخدرها آنتی هیستامین رو مطرح کرد. اصلا بحث پاتولوژیش و پاتوژنیتیش اینا رو صحبت نکرد، ولی این رو گفته که از آنتی هیستامین میتونید به عنوان، ولی گفته که به خاطر اینکه یک مقداری خواب‌آوری ممکن آنتی هیستامین ها ایجاد بکنن برای مادر، از اونها استفاده کنید که اثر خواب‌آوریشون کمتر هست. جمله کتاب
داری بهتر از اینا میبرید، من توزه همین پروپوپوله به دوزه خیلی کنه پروپوپول هست بعد داخلیش میگرم میتونی مؤثر باشه. بله البته جلوتر از اینها هم با یه حالا تکنیک کمتری که من داشتم دو تا چیز خیلی مؤثره. یکی در واقع کاهش دوز مخدری هست که ما استفاده میکنیم، حالا چه اینطور تکرار شد برای قبوش استفاده میشه، و دیگری در واقع میشه گفتش که اینشورنس دادن به بیماره و اینکه حالا این یک عارضه گذرایی هست یا اندکی سر بکنه تنبال میکنه رفت میشه و عملا میشه گفت که معمولا مادر باردار چون در واقع سبک سنگی میکنه بین اون عارضه بین اون در و حالا این خارش معمولا درد نداشتن رو ترجیح میده.
باشه از ازتون عارضه
ولی بعضی موقعا مادر خیلی اذیت میکنه. آره پروپوفول رو جز چیزاش درمانا هست، ولی به خاطر اینکه خطر این رو داره که ممکنه همون 10 تا 20 میلی پروپوفولی که برای مریض تجویز میکنی مادر باردار رو آنکانشس بکنه، اون یه خورده اینجا چیزی داره.
پیش نمیاد باید توصیه میشه با فاصله یه بذاره منم باشه برای جنین هم جز مشکل نکنه.
اوندانسترون معمولا تو اینا خیلی خوبه، یعنی اصلا اوندانسترون جزء خیلی پرومتازین خب بله رو خارش خیلی خوب اثر داره اوندانسترون
روی خارش هم، یعنی پروفیلاکتیک
حتی برای شیورینگ هم الان اوجان سلسون محصر قطعا که مقصر هست.
حالا دیگه درد نمیاد.
اونجا معمولا یه سیسی فیزنتامین با یک چهارم سیسی مارفن.
چند سیسی چند ساعت بی دردی دارید شما؟
دو تا سه ساعت.
با یک و نیم سیسی؟ اپینفرین هم میزنی؟
نه.
خیلی خوب مارکایناتون خیلی خوبه یا مخدراتون خیلی خوبه؟ لودوزه برای احتباس ادرارشون هم خیلی خوبه، اگر بی دردیشون مختل نکنه برای احتباس ادرارشون هم خیلی خوبه، چون احتباس ادرارشون هم از بین میبره. تو کتابمونه اصلا تکستمون بس مکانیزمش رو من عرض نمی کنم برای از بین بردن خارش مخدرش رو من عرض می کنم خود اوندان سترون رو خود اون همه مخدرها به درجاتی که اسلامی آزاد می کنن ولی خود اوندان سترون رو به صورت مشخص استفاده که اوندان سترون رو استفاده کنید برای خارششون اوندان سترون برای خارشش نه من منظور اوندان سترون بود اگر اشتباه چیز کرده منظور اوندان سترون
تشکر میکنم از آقای دکتر و همینطور از مشارکت شما دعوت میکنم از آقای دکتر ربانیان که تشریف بیارن در واقع چند تا پوینت صنفی بود قرار بود در خدمتشون باشیم
بله بفهمید آقای دکتر فرمودن در رابطه با عدم نیاز به رضایت از پدر جهت انجام زایمان دیگر رضایت و براءت یک چیز قانونیه لگاله یک مسئله علمی نیست که یک پروتکل علمی بتونه اون